بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 52، مورخ 29/10/89.
ابتدای من باید که توی مقدمه ایشون میفرماید که در واقع نقش اعتماد استفاده میشه اون روایاتی که ایشون میگه که من سنده رو آوردم، اون سنده که بهش اعتماد داشتم از کتاب پدرم و فلان و فلان و فلان. ممکنه این رو اعتماد ایشون به سند قبل از این نشید اعتماد ایشون رو به این سند استفاده کنیم؟
عرض کنم که قبل از این که به سوال شما جواب بدیم، به این سوال جواب بدید کل سند رو چکا کردیم؟ یکی یکی آقا که نوشتن خوبه، تا اینجایی که خوندم جالب. کل سند چجوریه؟
کل سند رو جواب
سند علل
سند علل
بود. بله
من نگاه کردم الان
میگم. بله خب بفرمایید. این جعبه های جادوییم خوب کار میکنه. بگید. بله 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 بفرمایید. خیلی حالا تا ببینیم آقای قرائی هم بیارم چیکار کردن. آقام که نوشتن خوب نوشته. خب
سند علل و شرایع.
بله
که ایشون نوشتن علی رحمه الله.
بله
احمد ابن احمد.
بله
استاد احمد ابن احمد و محمد ابن احمد مسئله خاصی نیست.
او
هم
محمد ابن احمد کیه که توصیلش کردن؟
محمد ابن احمد انتهاش اشعری داره.
انتهاش اشعری داره. خب این تموم دیگه. خب حال بعدش بریم. حالا انتهاش اشعری داره یه قبول کردیم فعلا تا ببینیم اشعریه یا نه. خب
بعد توی روایت
جواب احمد ابن هلال هست. خب احمد ابن هلال هم که حال بذارید کنار. بعدش
که نظرات نسبت
میشه
نظرات میشه که
توی
هست که این
مروک
ابن
عبید
هست.
بله این مروک ابن عبید یا در علل جور دیگه آمده؟
در علل جور دیگه آمده. خب. ولی با توجه به سند مرحوم کلینی خب. در مطبوک اومده اونجا.
خب بله خب
کافی و این نسخه که از نجاشی تصحیح شده و جای مختلف هم نگاه کردن ظاهرا مربک هست.
خب آقایونی که میگن متروکه در سند. آره خب علل متروک گفته به نظرتون درسته یا نه؟ آها آها خیلی خب اینم که متروک باید دو غلطه علل، یعنی این نسخه علل غلطه و الا نسخه خطی از علل هست که همون مروک نوشته، معلوم میشه اشتباه چیز بوده. خب اینم که مروک ابن عبید بر چی ثقه است؟ بر چی توثیقش چیه؟
نجاشی و شیخ نه خطیق دارن نه توثیق.
خب همینجا صرف کنید نجاشی و شیخ. آقای قرائی میگن نسبت به مروک ابن عبید نجاشی رو از کتاب نوشتید یا از باز اون جعبه نوشتید؟ کدوم یکی؟ نجاشی نداره صالح نسبت به مروک ابن عبید؟
خب این صالح به درد میخوره؟
خب ممکنه باید بحث کرد. هیچی نداره نجاشی بحثه. خب صالح ممکنه حمله بر وساقت بشه. گاهی نجاشی میگه صالح روایه یا صالح ممکنه حمله بر وساقت بشه. نداره نسبت به مروک؟
یه نوادرهو
خب مستقیم از خود نجاشی نوشتید یا نه؟
بله
خب نجاشی را اگه هست بیارن آقایون ببینید نداره صالحون یا داره صالحون نسبت به مرد نداره. مطمئن کشی چی میگه؟ خب کشی چی میگه؟ کشی مستقیما توصیف کرده.
خب عبارت نجاشی بذارم.
خب بخونید عبارت نجاشی
که میگه که مروک ابن عبید بن سالم بن ابی حفصه مولا بنی عجله.
خب بله.
قال بعض اصحابنا انه مولا عمار بن ممارک مبارک عمار بن المبارک بن عجلی.
بله
و اسم مروک صالح.
خب
اسمش صالح.
خب
و اسم ابی حفصه زیاد.
خب
قال اصحابنا الامیون نوادره اصل.
خب
اخبرنا محمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا فلان تا سعد واجی قال حدثنا احمد بن محمد بن
خالص از مروت بکشه.
حالا خب دو تا نسخه خطی دجال نجاشیش اونجا رو نگاه کنید ببینید داره اسم و ابیه صالح یا داره صالح. یک نکته اینجا که خب باید تأمل کرد روش، اینا همه نگاه شده دقت شده. بسیار خوب. کشی چی میگه؟
کشی نسبت به ایشون و جماعه داره که قال محمد ابن مسعود انگار یک روایتیه. سألتو از جبن الحسن
بله.
عن مروک ابن عبید.
بله.
مروک داره.
بس خوب. بسیار خوب. بله.
که بن صادق بن ابی حفیظ است و قال ثقتون شیخون صدوق.
بسیار خوب. آقا میگن کشی این قال محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود یعنی کی؟
عیاشی.
مطمئن؟
بله. آجا قاطعه اصلا توی اشناد عیاشی هم آمده موشه سنده اصطلاح چون بوده میشه
استفاده. نه یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید کشی مرسل نقل میکنه؟
نمیدونم.
نه دیگه این که مرسل نیست، این مرسل نیست. در یک نسخه کشی آمده محمد ابن سعید که محمد ابن سعید عزدیه، اون نسخه غلطه. بعضی به اون نسخه استناد کردن، بعضی از رجالیون معاصر گفتن این توثیق به درد نمیخوره چون در یک نسخه آمده محمد ابن سعید، محمد ابن سعید، محمد ابن سعید عزدیه خودش توثیق نداره. چون توثیق نداره بنابراین این که کشی میگه قال محمد ابن سعید سألنی علی ابن الحسن عن قال ثقتون شیخون صدوق فایده نداره برای ما. خب باز یک نکته هست اینجا که اون نسخه غلطه، ایشون از رجالیون معاصر حفظ الله، اون نسخه غلطه. محمد ابن مسعوده، محمد ابن مسعود عیاشیه و عیاشی استاد کشیه و ثقتون بلا شک و شبهه عیاشی که از علمای بزرگ اهل سنت بوده، بسیار متضلع در تسنن بوده و شیعه شده و خب ثقتون بسیار جالب. بعد میگه سألتو علی ابن الحسن یا کیه ام؟ اون علی ابن الحسن کیه؟ ابن فضال علی ابن الحسن یا نه؟ خب علی ابن الحسن ابن فضاله، ابن فضال ولو فتحیست توثیقاتش معتبره. پس بنابراین این توثیق کشی نسبت به مروک ابن عبید معتبر است، بنابراین مشکلی نخواهد داشت. بسیار خوب. نشیط ابن صالح چطور؟
نشیط هم آجابا مورد توثیق نجاشی به سکوت شیخ ایشون.
بسیار
سکوت شیخ تصویف به اصابی
نمی آفده. خب هشام ابن حکم هم که تمامه
که نجاشی و نجاشی داره که خانستلت هم که روای حسن و تحقیش
بله.
هم داره کانم خواست سیدی نبا مولان و مصد و
جفر. بله ایشون هم که وثاقتش تمامه.
ایشون هم حالی نیست.
بله آی طلایی هم که خوب نوشته، ایشون هم احتمال اشتباه الحکم که در سند مطرح شده هست که بله بعدم قرائن آوردن. خب خوبه که یعنی قطع به اشتباه، نه احتمال اشتباه. قطعا اونی که در علل آمده که الحکم بیاع الکرابیس اشتباه هشام ابن حکم بیاع الکرابیس که در سند کافی و باز هشام ابن حکم روشن این اصلا اشتباهی بوده. لذا یکی از آقایون حفظه الله در کتاب الصلات وقتی این روایت رو مطرح میکنه میگه عجیب آقایون گفتن این روایت علل از جهت احمد ابن هلال مشکل داره، این روایت از دو جهت دیگه مشکل داره، یکی متروک ابن عبید است که اصلا اسمی در رجال ازش نیست، یکی هم الحکم بیاع الکرابیسه که اسمی ازش نیست. لذا احمد ابن هلال هم که ما ثقه بدونیم این روایت از این دو جهت ساقطه، اصلا اینجوری نیست. نسخه علل اشتباه قطعا این نسخه‌ای که وجود داره اصلا الحکم نیست. لذا این که گفتیم به وسائل شیعه هم مراجعه کنید، یک جا مرحوم شیخ الرعاملی از نسخه علل نقل میکنه که روایت از هشام ابن حکم است، برخی دیگه هم از بعضی از نسخه علل نقل میکنن روایت از هشام ابن حکم هست، نسخه خطی علل هست عن هشام ابن حکم. لذا الحکم قطعا غلطه، اون متروک ابن عبید هم قطعا در این نسخه موجود چاپی علل غلطه، مروک ابن عبید است، مروک ابن عبید هم ثقه است. لذا کل سند در حقیقت توثیق می شود نسبت به محمد ابن احمد که باز بعضی از اعلام حفظه الله در یکی از کتب حجشون گفتن محمد ابن احمد علوی است که ولو توثیق نداره ولی نجاشی گفته من شیوخ اصحابنا. محمد ابن احمد در این روایت محمد ابن احمد علوی نیست، محمد ابن احمد ابن یحیی است که قطعا توثیق داره و شاهد علیه همین روایت در کافی به سند کافی آمده، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد. هر جا محمد ابن یحیی از محمد ابن احمد نقل میکنه، محمد ابن احمد احمد ابن یحیی هست نه ابن علوی، و اینم توثیق داره. لذا سند جز نسبت به احمد ابن هلال از جهت دیگه مشکل نداره. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نسبت به روایت علل اما سندن، روایت از هیچ جهت و راوی جز احمد ابن هلال مشکل نداره. نسبت به احمد ابن هلال بحث بسیار مبسوطی هست که دیگه الان فرصت نیست، ما یه وقتی متعرض میشیم اقوال رو، ادله رو. بحث مهمی چون روایت هم از احمد ابن هلال زیاد هست، به این نتیجه میرسیم که احمد ابن هلال دو حال در او فرض می شود. یکی حالت استقامت و دیگری حالت برگشت او از امامت و تبدیل او به یک فرد ناسبی. روایات احمد ابن هلال اگه احراز بشه در حال استقامت بوده است، که برخی از روایاتش این به کمک قرائن این احراز ثابته، میگیم معتبر است. اما روایاتی که احراز نشود که در حال استقامت احمد ابن هلال بوده است، اعتماد به این روایات مشکل است. در ما نحن فی قرینه بر این که نقل این روایت از سوی احمد ابن هلال در حال استقامت او بوده است وجود نداره. بنابراین از جهت سند حدیث قابل اعتماد نمی باشد، اما از جهت دلالت بفرم. بله بله، اصلا برخی از روایاتش با توجه به تاریخش و مباحثی که هست اطمینان داریم بعد از این حرفاش بوده. بله نقل داشته، مطلب داشته است، و حالا آدم عجیبی بوده واقعا. دنیا هم حالا اگه وقتی وارد بحث شرح حالش بشیم نکات عجیبی در ضمن بحث احمد ابن هلال هست که خیلی جالب توجه هم هست واقعا. بله روایت داشته، قرینه داریم که بعد از برگشتش روایاتی نقل می‌کرده. برگشتم یک حالت خاصی بوده که حالا باید تحلیل بشه، به قرائن تاریخی و غیره در بیاد که چجور بوده، چگونه بوده برگشتش. بله بعد از برگشت از این حالت هم باز روایت نقل میکرده و روایت داشته که اونا معتبر نیست، یا اگه روایاتی مشکوک بشیم در حال استقامت یا غیر میشه اصل عدم حجیت بنای عقلا بر اعتبار اینجا تمام نیست. حالا بذارید جای خودش انشالله یک دو روزی. هیچ کدوم فایده نداره. ما در همین کتب اربعه روایاتی داریم که مطمئنیم بعد از استقامت، بعد از رجوع احمد ابن هلال، دلالت بر اعتماد
ایشون
نه چه دلالت بر اعتماد بشود؟ خب اونا که نگاه کنید، اونا را دیگه در جای خودش بحث شده در رجال، این که شیخ صدوق چنین میگوید، این که در کامل الزیاره چنین گفته است، در اول کامل الزیاره این که لا انقلو الا عن ثقت، یعنی اینا در جای خودش بررسی شده است و به این نتیجه رسیدیم که نه، اینا فایده ای نداره. بالاخره بله، اینا جای خودش بررسی شده، گفته شده، نقل شده برخی از موارد، و به نظرم تو بحث خمس ما اشاره کردیم به همین موارد، گفتیم اینا اعتباری نداره.
اون نقل اجزا در سایر جاها مفید نباشه، مثل اینجایی که ما شکی در استقامت اینا داریم، با توجه به قوانینی که نزد اونا بوده،
با توجه به اینکه قرینه داریم بعد از استقامت از آقا بعض الاجلا نقل کرده اند،
کثرت نقل اجلا
نه کثرت نقل، اگر مطمئن بشیم بعد از حال استقامت کثرت نقل اجلا بوده است به حدی که اجلا به این آدم بعد از رجوع از استقامت توجه داشتن، یمکن ان یسیر قلینتن، ولی انا لنا به اثبات ذلک، ما دلیل بر اثبات نداریم.
اما این روایتش در غیر از این دو تا کتابی باشه که نجاشی سند خاطر بشه، چون کتاب را که کتاب روایشون فقط دو تا یه نجاشی میگه، و نجاشی با توجه به همون دو تا روایشون میگه صالح الروایه.
خب حالا اون حرف نجاشی را عرض کردم، باید بررسی کنیم اینجا به صالح الروایه نجاشی میشه اعتماد کرد، نمیشه اعتماد کرد، تضعیفات مقابل چیه، توقیعاتی که نسبت بهش آمده چیه، در توقیعات با سند چیه، چجوری است، او توقیعات رو در مقابل حرف نجاشی قرار بدیم، یه بحث طویل و زیلی داره دیگه. اونا همه یعنی هر چه سوال بشه حول محور همه حرفایی است که دیدید نسبت به احمد ابن هلال. اگه بحث کردیم یکی یکی اینا رو ذکر میکنیم، قرائنی که آقای خویی میارن تا که، یا آقای خویی میگفتن احمد ابن هلال ثقه، بعدن برگشتن بعد نگشتن، ادله چیه، تفصیل ما بر طبق چه مبنایی است، حضرت امام در خصوص این فرد چی میگن، قرائنی که امام در بعضی جا در فقهیشون اقامه میکنن، اینا همه باید جمع و جور بشه، هست جای خودش، الان دیگه فرصت نیست، اونم باید جواب بدیم که این صالح الروایه چرا ما اینجا حمله بر اطلاقش نمیکنیم در کلام نجاشی، و چرا نمیگیم صالح الروایه نسبت به کل روایاتش، بنابراین همه روایاتش بهش اعتماد کنیم. اینم درست سوال دیده شده، پاسخش هم داده شده جای خودش. اما نسبت به دلالت این روایت، ابتداعا این نکته مسلم باشد که سند این روایت هم در کافی هم در من لا یحضره الفقیه هم در علل الشرایع از نشیط ابن صالح از هشام ابن حکم از امام صادق است. بنابراین در این که روایت یک روایت بیشتر نیست، مسئله روشن است و قابل تردید نیست. یک روایت است، هم در کافی هم در علل و هم در من لا یحضره الفقیه آمده است. حالا که یک روایت است، دو اختلاف در نقل است، یا بگید اختلاف در نقل است به دو نگاه. مرحوم کلینی و شیخ صدوق در من لا یحضر از حد جز صلات هیچ اسمی نمیبرند. کأن در این روایت فقط بحث نسبت به صوم مطرح شده است. در علل و شرایع هم حکم صوم هم حج و هم صلات بیان شده است. دو نکته به خاطر این اختلاف باید از نظر دلالت بررسی بشه. نکته اول، آیا در صورت اختلاف در نقل اینجا چه کنیم؟ فرض کنید احمد بن هلال رو توثیق کردی و گفتیم سند معتبر است. ما از نظر متن چه کنیم؟ یک نقل مفادش این است، هشام ابن حکم میگوید امام صادق از حج و صلات چیزی نگفتن. یه روایت میگه، یه نقل میگه امام صادق علیه السلام حکم حج و صلات استحبابی رو هم بیان کردن. ما در اختلاف در نقل چه کنیم؟ یک نکته. نکته دوم، اگر به نحوی فرض کردیم که این دو نقل یا به تعارض تساقط میکنن یا نقل کافی مقدم است و فقط حکم صوم در این روایت بیان شده است، صوم استحبابی، آیا می توانیم به تنقیح منات حکم صوم رو به سایر عبادات هم سرایت بدیم؟ بگیم لازم نیست امام اصلا حج و صلات رو بیان کنن، وقتی روزه مستحبی برای انسان نیاز به اذن ابوین داره، سایر عبادات هم همچنین. به تنقیح منات، المنات، المنات بگیم سایر عبادات هم احتیاج به اذن ابوین داره. اما نکته اول، گاهی در کلمات بزرگان میبینید که میگویند در اختلاف در نقل اصالت و عدم زیاده یا اصالت و عدم نقیصه. توضیح این دو اصل این است که اگر یه روایت دو گونه نقل شد، در یک نقل یک کلمه یا یک جمله اضافه بود، اصالت و عدم نقیصه میگوید اصل این است که رامی چیزی کم نگذاشته. لذا در مثال ما حق با نقل کافی و من لا یحضره الفقیه هست، حج و صلات نبوده اصلا، رواد چیزی کم نگذاشتن، بهش میگیم اصالت و عدم نقیصه. در مقابل اصالت و عدم زیاده است، شک داری در کتاب علل و شرایط پس راوی چیزی اضافه کرده، صلات و حج رو از پیش خودش اضافه کرده، اصل و قاعده این است که فرد ثقه چیزی رو به روایت اضافه نمی کنه. نتیجه این دو اصل این میشه اصالت و عدم نقیصه. میگه روایت کافی و من لا یحضر درسته، روایت چیزی کم نگذاشتن، اصالت و عدم زیاده میگوید قاعده این است که راوی ثقه چیزی اضافه نمی کنه به نقل قول خودش، لذا حق با روایت علل است. امام حکم حج و صلات رو هم بیان کرده. این دو اصل بعضی از علما میگن تعارض میکنن و تساقط میکنن، نتیجه این میشود صدور حکم صلات و حج مورد تردید است. این دو نقل تعارض کردن، یکی میگه امام نگفته، یکی میگه نه امام فرموده است، تعارض میکنن، تساقط، هیچ کدوم حجت نیست، نتیجه این میشه حکم صلات و حج بیان نشده در روایت. نه فقط در مورد تعارض دیگه، و الا در سایر موارد که تعارضی نیست، توافق هست که جای سقوط نیستش. یک قول دیگر عملا چی؟ عملا روایت علل تایید میشه.
نه دیگه
سوم که هر دو روایت گفتن،
این دو تا
پس نسبت به صلات و حج میشه مورد تردید دیگه. خیلی خب، پس یعنی هیچی دیگه، یعنی نمیدونیم، انگار که دلیلی نداریم نسبت به صلات و حج. ما همین رو میگیم، تأیید روایت علل نیست، یعنی تردید نفسی است که نمیدونیم بالاخره امام فرموده صلات و حج یا نفرموده، یعنی کأن روایتی نداریم، ما اب نداره، عملا اینجوری میشه، ولی تردید ثابته. تعارض که تردید از بین نمیبره، تردید ثابته، ولی کأن امام نگفتن، اینجوری میشه، همچه روایتی نداره.
نگفتن یعنی نمیشه تایید امام علل،
نه رد علل است، نه تایید علل، نتیجهش میشه رد علل. برخی از محققین در اصالت و عدم نقیصه و اصالت و عدم زیاده میگن اصالت و عدم زیاده مقدم است، به این بیان که میگویند احتمال نقیصه در حتی در افعال افراد ثقه وجود دارد، حواسش یه لحظه پرت شده، حج و صلات رو نشنیده، شنیده است و در حال نوشتن از قلم انداخته، شنیده است و یادش بوده در وقت نقل فراموش کرده، احتمال نقیصه نسبت به راوی ثقه وجود داره، اما احتمال این که روات ثقه از خودشون چیزی اضافه کنن خیلی بعیده، که امام صوم فرموده راوی ثقه بیاد حج و صلات رو هم خودش اضافه کنه. لذا اصالت و عدم زیاده مقدم است. نتیجه میگیریم روات ثقات علل چیزی اضافه نکردن و امام حکم حج و صلات رو فرموده است. اینجا آی معلمی شد تطابق با شما میخواستید خبر مقابل رو بگیرید. حالا الان میگیم عرض میکنیم که ترتب اصالت و عدم زیاده و اصالت و عدم نقیصه که هر دو اصل عقلاییست و ترجیح احدهما بر دیگری در صورتی است که این دو روایت از جهت نقل تساوی داشته باشن و احدهما ترجیح بر دیگری نداشته باشه، اگر قرینه بر ترجیح داشته باشیم به حکم قرینه و ترجیح به نقل صاحب ترجیح اعتماد میکنیم و نقل دیگری ساقط است. در ما نحن فی روایتی که صوم صلات و حج رو نداره ترجیح داره و اون ترجیح نقل مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی که از بطیت کلینی امر مسلمی است. لذا حتی اگر برای این تعارض سه طرف درست کنید باز ترجیح با اون طرفی است که نقل کلینی در اون طرف است. بنابراین نوبت به جریان این دو اصل نمیرسه و روایت علا فرض صحت سند نقل کلینی به خاطر عزبتیت اعتبار داره لذا حکم میکنیم در حدیث حکم صلات و حج بیان نشده. اگه ترجیح نباشه بله، سه نقل تعارضه، اصالت و عدم زیاده هم مقدمه، عیبی نداره، اما تساقط نیست. اصالت و عدم زیاده مقدمه، این اعتماد دوم میگیم اگه جای فرضی حرف باشه، اینجا فرضش نیست، اما با تعارض تساقط نمی کنن. اصالت و عدم زیاده مقدمه بر اصالت و عدم نقیصه.
شیخ صدوق خودش نمیتونه تعارض دیگه باشه، یعنی
خب چرا دیگه شما چه طرف تعارض درست کنید بین دیگه، نخواستید اینا تفصیل بدید، چه بگید تعارض بین دو نقل شیخ صدوق وقت تساقط میکنن نقل کلینی احیا میشه. اگر علامه و الحق در باب تعارض شما اطراف تعارض رو عرض کنم توسعه قائل بشید، بگید تعارض میشه بین نقل کلینی، نقل شیخ صدوق در من لا یعذر، نقل شیخ صدوق در علل، باز ترجیح با طرف کلینی میشود. این در باب تعارض باید ببینید اون طرف این تعارض و تساقط و طرف سوم مرجع میشه یا نه، طرف سوم هم میاد در دایره تعارض قرار میگیره. این در اصول باید جاش بررسی بشه، مخصوصا ترجیح با نقل کلینی است. با اشاره به این نکته که خود شیخ صدوق در علل الشرایع پس از این که این روایت رو با ذکر صلات و حج مطرح میکنه، بعدن تصریح میکنه که بر طبق این روایت من فتوا نمیدم. این خودش کاملا روشن میکنه که مراجعه کنید علل رو، که این وجه ضعفی در روایت دیده به این نقل مرحوم شیخ صدوق. مطلب اول روشن شد، نکته اول، پس صلات و حج در روایت ذکر نشده. مطلب دوم، آیا صوم فقط که در روایت آمده است به تنقیح منات نمیشه حج و صلات رو هم همین حکم رو برش مطرح کرد؟ اولا دلالت روایت مورد تأمل است که حالا دیگه بحثش نمی کنیم. ثانیا علی فرض این که نسبت به صوم مطلب تمام باشد، قیاس صلات و حج به صوم یک قیاس ظنی است و منات قطعی نمیشه احراز کرد، لذا از ذکر صوم در روایت نمیشه حکم حج و صلات رو هم به صوم قیاس کرد. نتیجه این که چنانچه صاحب مدارک فرموده است، دلیل معتبری بر این که در حج مستحبی بالغ اذن ابوین لازم است، حتی در صورتی که عمل موجب اذیت ابوین بشود نشود، همچه دلیلی نداریم. لذا باید گفت اقوا این است که در حج استحبابی بالغ اگر موجب اذیت ابوین نباشد نیاز به اذن ابوین نخواهد بود. هذا تمام کلام در این صورت. ما امروز روز آخر بحث هست دیگه، انشالله برای اگر عمر و حیاتی بود برای یک شنبه بعد از دهه سفر این 4-5 مطلبی رو که اشاره میکنم دوستان اگر خواستن پیش مطالعه داشته باشن مطالعه بکنن. این مطالب رو به مناسبت که حضرت امام در تحریر مطرح کردن وارد میشیم. یکی صورت اذیت ابوین که بحث نداره، مختصر ما بعد از دهه سفر وارد میشیم، اگر عمل استحبابی انسان بالغ موجب اذیت ابوین باشه حکمش چیست. این زیل این بحثه که اونجا اشاره بهش خواهیم کرد. بعد وارد میشیم احجاج سبی غیر ممیز. اینجا چند تا بحث مهم داریم. یک، آیا احجاج سبی غیر ممیز مستحب است یا نه، به چه دلیل؟ نکته دوم، آیا احجاج سبی غیر ممیز با ولی شرعی است یا هر کسی این احجاج برش مستحب است؟ نکته سوم، معونه زائده سفر به عهده کیست؟ سبی غیر ممیز رو ولیش میخواد به حج ببره، آیا از مال سبی باید برداره یا نه از کنم به حضور شما که مال خودش باید برداره؟ آیا کفارات وقتی سبی غیر ممیز رو به حج برد، کفارات به عهده چه کسی است؟ آیا ثابته یا نه؟ اگه ثابته به عهده ولیست یا از مال سبی باید برداشته بشه؟ و آخرین نکته این که آیا احجاج سبی غیر ممیز، بردن او به سفر مکه که مستحب بر ولیست، فقط در سفر حج است؟ یعنی در سفر عمره مفرده ما دلیلی برای مسئله نداریم یا نه میشود از ادله استفاده کرد که سبی غیر ممیز رو به سفر عمره مفرده هم مستحب ولی ببره و او رو محرمش کنه؟ اینا بحثایی است که انشاءالله بعد از تعطیلات دهه سفر خواهد آمد. دوستان رو به یک شنبه بعد از تعطیلات دیگه انشاءالله.
چون عمره عادت من رو زحمت
یه شنبه اول از مشهد میگم میگه احتمالاً هواپیما گیر راهای دوشنبه اون یک شنبه بعد اون یک شنبه ما هواپیما سوار میشید. آقا یعقوبیان اوکلایی هستمون هواپیما سوار شده. خیلی خب، دوشنبه بعد از شهادت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.